اولا من این نوید رو بدم که هم بانک سیستماش داره پیشرفت میشه و مدرن میشه و بشه با فاصله بدون مراجعه و به صورت غیر حضوری خدمات گرفت، هم این که مجاری تأمین مالی تنوع بخشیده شده. امروز شما برای تأمین مالی ثابت نیاز ندارید به بانک مراجعه کنید، به خصوص بانک‌های متوسط و بزرگ، و برای تأمین سرمایه در گردش هم بانک‌های بزرگ میتونن به مراجعه به بازار سرمایه به تأمین نیازهای خودشون اقدام بکنن. امروز کوریدور بازار سرمایه کوریدوریه که میتونه در تأمین مالی اقتصاد نقش قابل توجهی رو ایجاد کنه. البته به معنای حذف نظام بانکی نیست، ولی یک کوریدور قابل اعتماد از نظر منابع، تأمین منابع، چه در سرمایه ثابت چه در سرمایه در گردش. حضور پررنگ و عمیق بازار سرمایه کمک میکنه به تسهیل تأمین مالی در اقتصاد، یعنی بهبود فضای کسب و کار، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری، یعنی افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود. البته در کنارش یک مأمنی هم هست برای هدایت سپرده های خورد، پس انداز های خورد. من تو پرانتز بگم، چون همین جمع هم که میشنوم برای من جالب توجه باید باشه، این رو تأکید بکنم که ببینید شما حتما دقت بکنید مراجعه به بازار سرمایه که حتما با مطالعه و مشاوره صورت میگیره، لزومن به ضربال و مسئله ما ایرانی ها هم توجه بکنیم که همه تخم مرغ رو در یک سبد نذاریم. هم در خود بازار سرمایه پورتفولیوم رو خوب تنظیم کنیم، هم در انواع دارایی ها. من گاهی اوقات میشنم و مثلا میگن که طلای خانم فروخته شده برای خرید سهام. این اقبال به بازار سرمایه خیلی عالیه. اگر واقعا به این تیب خاطر رسیدید با بررسیاتون که این تبدیل دارایی صورت بگیره، یک اتفاق خارق‌العاده در خانواده و زندگی شما ایجاد میشه، اونم اختیار به خود شما. ولی من اگر بخوام مشاوره بدم میگم این کار نکنید. شکنندگی نگهداشت داراییتون بالا نبرید، همه تخمه ها توی سبد نذارید. این بازار سرمایه بگونه نه بازار سرمایه در ایران، در بازار سرمایه در همه دنیا، بورس در ذاتش پذیرش ریسک رو داره و حتما شما نگاه کنید در تابلوهای مختلفی که هست، در بورس‌های مختلفی که هست، باز یک پیام دیگه ای داره، یعنی متناسب با درصد ریسک پذیری سرمایه گذاران در واقع راهنما میشه کجا برید. پرانتز میبندم. پس برای اینکه ما جهش تولید داشته باشیم، باید فضای کسب کار رو بهبود ببخشیم، روانش کنیم. یکی از مؤلفه‌هاش روانی تأمین مالیه. ما برای اینکه این کارو بکنیم، هم دنبال این هستیم که نظام بانکیمون رو چابک، کارا و امین و یاورش کنیم، هم بازار سرمایه رو تعمیقش بکنیم، عمق ببخشیمش و ضریب نفوذش رو ببریم بالا و امکان بهره‌مندی از این بازار رو به حد اکثر ممکن افزایش بدیم. در کنار این به این بسنده نمی کنیم. چرا؟ چون ما می دونیم توی کشور ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم و شاید هم لازم نباشه واقعا کاملا خودمون رو بیاییم در واقع در یک اقتصاد بسته قرار بدیم. بعضیا به غلط برداشتشون از اقتصاد مقاومتی اینه که فکر میکنن یه حصاری باید به دور خودمون بکشیم، در صورتی که اگر دقت بکنیم در فرمایشات و گفتارهای مقام معظم رهبری میبینیم ایشون به صراحت اینو میفرمایند که اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور خود نیست. حتما باید با دنیای پیرامون ارتباط داشته باشیم، حتما باید ما صادرات غیر نفتیمون رو اونقدر ببریم بالا که بی‌نیاز بشیم از وابستگی به صادرات نفت خام. اینقدر باید ما صادرات غیر نفتیمون رو تنوع ببخشیم، هم از نظر مقیاس کاری هم از نظر مقیاس کشوری، که اساساً برای خودمون هیچ در واقع نگرانی در عرصه وابستگی مفرد به نفت اصلا تصور نکنیم. خب برای اینکه این اتفاق بیفته چیکار باید؟ باید بهره‌مند بشیم از تحولات فناورانه دنیا، باید بهره‌مند بشیم از تأمین مالی خارجی. اینجا هم باز باید به روانی بیاندیشیم. روانی در چی؟ مثلا در گمرکات. ما امروز نمیتونیم بگیم همون گمرک سنتی چند دهه قبل میتونه یاور تاجر ما باشه، چه در عرصه صادرات چه عرصه واردات، به خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه و سرمایه‌ای. ما امروز 85% حدود 85% واردات ما این جنسن، مواد اولیه هستن، کالاهای واسطه‌ای هستن و کالاهای سرمایه‌ای. این برای جهش تولید باید روون باشه، صادرات ما باید با کمترین توقف صورت بگیره. ما برای اینکه بتونیم سلایق دنیا رو در حوزه صادرات غیر نفتی ما پوشش بدیم باید چیکار بکنیم؟ از تحولات فناوران دنیا به نحو احسن استفاده کنیم. اینجا حتما ما باید یک مرزبان هوشمند، چابک، دقیق و پویا بهره‌مند باشیم، یعنی گمرک. این عبارات معنی داره. اگر دقیق نباشه خدای نکرده در قبل این سرعت بخشی یه اتفاق دیگه میفته، قاچاق میاد که سمه برای تولید. باید به همون اندازه که برای واردات و صادرات ماده واردات مواد اولیه سرمایه‌ای و کالای واسطه‌ای و مصرفی ضروری دقت به خرج میدیم، در واقع سرعت و روانی به خرج میدیم، باید دقت بکنیم که خدای نکرده محملی برای قاچاق نباشه، چه قاچاق خارجی چه قاچاق ورودی. ما الان خدا رو شکر اومدیم نظارت‌های پیشینی رو تبدیل کردیم به نظارت پسینی، کنترل‌های مزاحم رو تبدیل کردیم به کنترل‌های غیر مزاحم در گمرک، و این رو داریم توسعهش میدیم. مقوله بعدی که الان وقتی میخوام بگم، من وقتی که صحبت کرده بودن نگرانیم این بود که نکنه مثلا وقتی که رابطه بین دولت ملت سخن گفته میشه به تاریخ ایران برمیگردیم، یک ذره ذهنمون میره به حکام جور که برای فساد خودشون متوسل میشدن به مالیات ها یا پول زوری که اخذ میکردن. اتفاقا ما یکی از ملزومات جدیمون در امروز در خدمت در آوردن مالیات برای جهش تولیده. اصلا مالیات یکی از کارکرداش تامین مالی دولته که اتفاقا مهمترین کار کرده. من بگم که سالمترین درآمد دولت مالیاته. سالمترین درآمد دولت مالیاته و باید افزایش بده. اما به چه قیمتی؟ آیا اجازه داریم برای تامین مالی دولت به خصوص در شرایطی که الان از در درآمدهای نفتی در تنگنا قرار داریم به معدی اجحاف بکنیم چون میخوایم درآمد مالیاتی دولت افزایش بدیم؟ هرگز. این شعار ماست، این دغدغه و قید ماست. اتفاقا برعکس، در همین شرایط میخوایم مالیات رو ابزار بکنیم برای تولید. الان یک طرح دو فوریتی تو مجلس داریم. این طرح دو فوریتیمون برای افزایش سرمایه تو شرکت ها و تعمیق بورس از مالیات کمک میگیریم. شما نگاه کنید، من یادم میاد وقتی که اواسط اسفند وزارت امور اقتصاد دارایی مصوباتی پیشنهاد کرد که برای معدیات تسهیل ایجاد بشه، همه هم تعجب کردن، چون وقتی ما دیدیم کرونا داره زمین گیر میکنه فعالان اقتصادی ما رو، خودمون پیشگام شدیم، پیشقدم شدیم که تسهیلات ایجاد بکنیم از منظر مالیات. ما که میفهمیم کسب کار ما دچار آسیب شد، اصلا معنی نداره که بریم به این سمت که بخواهیم فشار بیاریم. من یادداشتمو جمع کردم، چون اگه میخوام صحبت بکنم دیگه سعی میکنم که خیلی به بدقولی چهره نشم و نگرانم، خیلی بده اون. خب تو این جمع این نقطه سر خطی که پاراگرافش انشاءالله بعدن پر میکنیم یه جای دیگه، چه انتظاری از رسانه ها به خصوص رادیو بلخص رادیو اقتصاد داریم؟ ببینید، اگر من به عنوان وزیر اقتصاد بگم اصلا مشکل نداریم، تحریم هیچ اثر منفی نداره، اصلا با پدیده ظرفیت خالی تولید مواجه نیستیم، با پدیده گرانی مواجه نیستیم، با حتما حتما بدونید که این حرفا بیهوده است. اما این رو به جرأت میگم، ما دارای دارایی های بیشماری هستیم، چه دارایی های فیزیکی، چه دارایی های انسانی، چه دارایی های مالی. فقط اگر بتوانیم عزممون رو جذب کنیم، ارادمون رو آهنین بکنیم، از این دارایی ها به نحو اپتیموم استفاده بکنیم، میتونیم اون دغدغه ها رو اگرچه نه با سهولت ولی با سهولت و سرفزانه پشت سر بگذارونیم. این کی باید این ایجاد بکنه؟ این باور رو، این دغدغه و باور در ما ایجاد بشه که بریم هر چی داریم به بهترین نحو استفاده کنیم. اگر به بهترین نحو استفاده کنیم، نه اینکه نگران نباشه، مگه میشه آدم نگران نباشه؟ نگرانی که زمین گیر بکنه آدم رو، اون بده، از اون خودمون رو برهانیم. رسانه، اصحاب هنر به شدت میتونه این کار بکنن. این خوشفکری که برای تأسیس رادیو اقتصاد صورت گرفته، رادیو اقتصاد باید تو این زمینه باید نقش بسیار عمیقی داشته باشه در ایجاد این فرهنگ. راجع مالیات صحبت میکنیم، چرا فقط مالیات رو بد میدونیم؟ مالیات رو از موضع معدی، نه از موضع حکومت، از موضع حکومت مالیات تامین درآمد مالی هست، از موضع حکومت تأمین در واقع حد اهدافی مانند تعادل منطقه‌ای، تعادل طبقات درآمدی هست، از موضع رونق اقتصاد است. اما برای معدی مالیات یک ابزار مهم است برای اینکه حکومت به شما پاسخگو بشه. هر چی حکومت وابسته تر، متکی تر به مالیات باشه، به ناچار پاسخگوتره. به ناچار. و ضمن اینکه اون باید خدماتی به شما ارائه بده، جز درآمد سالم مالیات درآمد محور دیگری متصور نیست. نفت تموم شد، باید بره. این باید رسانه این رو برای معدی ما شیرین بکنه، خودش بیاد بگه من مالیات میدم. داریم این بوز معدی داریم که ارزش افزوده سر سما، واقعا مدیر کل مالیاتی یکی از استانا به من میگفت که برشمرده بود تعداد از معدیان رو، میگفت اینا اصلا لحظه شماری میکنن به شب پرداخت مالیات پرداخت بدن. مثل عموم ماها که سال خمسی تعیین میکنیم، اون شب سال خمسی میخوایم سریع محاسبه بکنیم، پرداخت بکنیم، نگرانیم. مالیات باید همین وضع پیدا بکنه. رسانه این کمک باید بکنه، رسانه باید کمک بکنه. بانک چه جایگاهیه اصلا؟ برای چیه؟ بازار سرمایه چیه؟ این که من میگم بازار سرمایه یک کوریدوری اجتناب ناپذیره برای تامین مالی و هم برای هدایت نقدینگی و هم برای تامین مالی بنگاه ها. خب ما اگه یک چنین جایی داریم که همزمان میتونه چند تا هدف رو محقق بکنه، بریم درست ترویج کنیم. یعنی من خواهشم اینه که این هم شما کمک بکنید به ما. ورودی های به بازار سرمایه از تصمیم های هیجانی خودداری کنن، آگاهانه بیان. ولی نمیتونیم بگیم شما نه، چرا؟ این در واقع مخزنیه برای کمک. من همکاران میبینم که به من به معنای مختلف علامت میدن، حیف هم میاد. این انتظار از رسانه ما داریم. اصلا نگاه نکنید وزیر اقتصاد دشبسند است یا یک عزیز بسیار بسیار عزیزتر. مهم اینه که امروز اقتصاد ما با این نیاز داره که در یک فضای مثبت سی انرژی ایجاد کنیم، دستا رو قلاب بکنیم، بتونیم ایران عزیز رو ببریم در عرصه اقتصاد جهانی به جایی که در خودش است. این لازمش اینه که از ذره ذره امکانات و داراییامون به بهتری نفع استفاده کنیم. فقط به دانش نیاز نداریم، به باور نیاز داریم. یعنی من باید ملکه ذهنی هم بشه که اگر 10,000 تومان هم دارم، 10,000 تومان رو به بهتری نفع استفاده کنم. اشکال نداره، میگم این ذخیره احتیاطیم خوبه، این تلقی رو دارم خوبه. اما اگه نه، میگه این تبدیل بشه به پسنداز، پسنداز مولد. این 10,000 تومان جمع میشه، قطره قطره اون موقع چی میشه؟ از دریا میگذره. این باید رسانه این کارو بکنه. دانش نیست، یعنی ساینس نیست، نالجه. سریع تعبیر بگم، ما این دانش، این آگاهی رو باید ایجاد کنیم. من هر جا، هر مقدار، هر نوع دارایی که دارم، این ملکه ذهنی این باشه که در این مقام باشم که به بهترین وضعش رو کنم. اگه این هم برای همه ما در واقع با من یک رویه بشه، یه اصل حاکم بشه، ببینید چه اتفاقی میفته. ما که تو کشور افتخار داریم در همه زمین‌ها رتبه اول، دوم، سوم داریم. و خیلی دارم میخوام بگیم الان بگم متوسط هوش جامعه ایرانی چیه؟ شما قبول میکنید ما بگیم مثلا از فلان قاره کمتره؟ برمیخوره بهتون. همین که پس میگیم بالاتره، نشون بدیم که بالاتره. باید نشون داده بشه. و به همین دلیل مقام معظم رهبری در چشمنداز در سال افق برتری در منطقه رو در دو عرصه تصویر کردن، یکی اقتصاد، یکی علم و فناوری. و به نظر من اگر خیلی از این موانع رو نداشتیم به سهولت میتونستیم برسیم، البته در وضعی از عرصه خوشبختانه رسیدیم. من عذرخواهی میکنم، باید ببخشید، امیدوارم که ما هم قدرت استفاده از این ظرفیت بزرگ، یکی از ارکان مؤثر دموکراسی یعنی رسانه رو داشته باشیم. نترسیم، حضور رسانه یعنی شفافیت، حضور رسانه یعنی مسئولیت پذیری، حضور رسانه یعنی پاسخگویی، حضور رسانه یعنی کارایی. حتما اگر جا بیفته، من همون جوری که میگم عالم در محضر خداست، این نگرانی هم دارم که امروز در محضر جامعه خبری هستم. عدول کردم افشا میشم، خطا کردم برملا میشم، کاسی داشتم نقد میشم. رسانه خیلی میتونه نقش خوبی رو ایجاد کنه، هم در امید آفرینی، هم در ایجاد ملکه استفاده از استفاده بی‌نظم دارایی ها، هم در عبور با سهولت از موانع، هم در ایجاد یک قامت بلند برای ایران اسلامی به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار هر ایرانی.
خیلی متشکرم از آقای دکتر دژپسند. آقای دکتر معمولاً بله خوب تشریف بردن، بر صورت خیلی عجله داشتن، ولی در این حال از صحبتشون استفاده کردیم. میخواستم خدمتشون بگم، حالا حتما دوستان میگن دیگه، که مالیات، بچه های رادیو مالیات میدن، در قراردادهای مختلف تولید کنندگان رادیو مالیات میدن، تولید کنندگان برنامه های مختلف دارن مالیات میدن. این غیر از مالیات یکی از حقوق ما کسب میشه و در این حال یکی از پیشروترین هم و همونطور که اشاره کردن در رادیو اقتصاد این مباحث به طور جدی است که اگر دولت مالیات محور باشه باید به صراحت راجع به تمام اجزای عملکردی خودش از سر تا ذیل پاسخگوی مردم باشه و به شدت مالیات در رأی اونها هم اثر داره. و خب دیگه بقیه ماجرا که در برنامه های رادیو اقتصاد راجع بهش صحبت میکنیم دیگه جاش اینجا نیست.
خب بله، همچنان این برنامه داره هم از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه به صورت زنده و مستقیم. از شبکه تلویزیون ایران کالا هم اگر مشاهده بفرمایید داره به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. متشکرم از حضور
در فضای مجازی هم.
بله، رادیو نما هم داره پخش میشه، میتونید از طریق ایران صدا به راحتی مشاهده بفرمایید. ما هنوز بخش‌های متفاوت دیگه‌ای رو داریم، منتظریم که جناب آقای دکتر اسماعیلی هم چون به بدرقه جناب آقای
رفتن
وزیر رو رفتن بعد تشریف بیارن.
خب من برای آگاهی شنوندگان بگم یه اسمی بردیم از یکی از کارآفرینان به کشورمون، آقای خاجری اکبر رفوگران، که میدونیم که نشان بیک و بعد مدادهای استثمار نشان و بعد اون وقایعی که برایشون اتفاق افتاد
در تولید ناماوران صنعت رادیو.
اتفاقا همین می‌خواستم بگم گروه کشاورزی که به مدیریت آقای گلکار تهیه میشه و همکاران تهیه کننده دوستان دیگر ما در رادیو اقتصاد این نامه‌وران هم هستند. خب بسیار خوب.
خب بعضی ها را هر چقدر بخوانی خسته نمیشوی، هر چقدر گوش دهی عادت نمیشوند، بعضی ها هر چه تکرار شوند باز تکراری نمیشوند، بعضی ها هر چقدر بخوانند باز هم صدایشان شنیدنی است، بوی عادت و تکرار نمیگیرد، حدیث مستند میخوانند. شنیده ای بعضی ها بی نهایتند، مثل صدایی که ماندگاریش تو را به تحسین وامی دارد، مثل این صدا.
به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم. به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجان نقره‌گون جای می دهم. به خاطر تو کلماتم را به باغ های بهشت پیوند می زنم. به خاطر تو دست هایم را آینه می کنم و بر تاخچه یادت می‌گذارم.
اگر امروز این سطور را می‌نویسم، نه به خاطر آن است که احساس کرده باشم توضیحی به شما مدیونم. نه، توضیحی در کار نیست. آنچنان که رسم مردان زمانه است، از میان اقیانوس‌ها بی تردامنی باید گذشت. من نیز گذشتم، نه از میان اقیانوس ها که صخره‌ای برآمده‌اش بودم که از کنار خیشتن خیش نیز.
تجارت و سرمایه در گردش افزایش می‌یافت، اما رفتار اقتصادی رضا شاه و تا فرزندش در مالکیت زمین نشان داد که در اقتصاد ایران زمین همچنان ماندگارترین ارزش اقتصادی است.
یکی از دلایلش که این برنامه رو من انتخاب کردم، علاقه به تاریخه، به ویژه تاریخ کشورم، به ویژه درباره تاریخ اقتصاد.
اشاره مهندس فتاح به زمین هایی است که در دوره پهلوی اول به زور از مردم گرفته شد و حالا به مردم برگردانده شده است. رئیس بنیاد مستضعفان گفته بود:
بعد از اینجا میتونیم دوباره
بخونیم ماجرای زندگی شخصی. او خود را مدیون انگلیسی ها میدانست و تا پایان سلطنت این رشته را قطع نکرد.
نیاز امروز مردم جامعه ما هست که تاریخ رو بدونن، به ویژه در این مورد.
کل جمعیت ایران حدود 12 میلیون نفر و کل جمعیت روستایی ایران حدود 9 میلیون نفر بوده است. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر:
هرچی مردم ما آگاه تر باشن، بیشتر متحد تر میشن با دولتشون و دولتشون با مردمشون نزدیک تر میشن.
و در نهایت در شهریور 1320 بسته شد. اما او در حالی از ایران رفت که برخی نقاط ایران را هم به خارجی ها داده بود. تاریخ این رفتارها را فراموش نخواهد کرد.
و این برنامه معمای توسعه با توجه به آیتم های متنوعی که داره، در حقیقت میتونیم بگیم که داره معماری میکنه توسعه رو. این معماری کردن توسعه در برنامه معمای توسعه ما رو به یک جاهای خوبی میرسونه، اگر مدیریت خلاقیت های خودش رو در کشور ما، مدیریت اقتصادی خلاقیت های خودش رو به کار بگیره.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار هر ایرانی.
بله، به افتخار استاد بزرگوار جناب آقای داوود نماینده، استاد برجسته صدا و دوبله، که با همراهی ایشان برنامه‌ای در رادیو اقتصاد راه اندازی شده با پشتوانه تحقیقی بسیار بالا با نام معمای توسعه، که روزهای پنجشنبه ساعت 19 از رادیو اقتصاد پخش میشه. برنامه‌ای که سرفصل بسیار مهم می‌داره.
بسیار خوب. خب اهالی رادیو با صدا و چهره ایشون کاملا آشنا هستن. بینندگان عزیز ما در تلویزیون و خب بینندگان ایران کالا که الان دارن مستقیما تماشا میکنن، با این چهره و صدا و آثار ماندگاری که آفریده شد در رسانه ملی کاملا آشنا هستن. بسیاری از آنچه که استاد داوود نماینده کار کردن به خصوص در حوزه های محیط زیست به عنوان منابع تحقیقی دانشگاهی هم تلقی میشه و میتونیم امروز ادعا بکنیم که کارهای تازه‌ای که توسط مستندسازان داره در سیمای جمهوری اسلامی ایران و کارهای به مانند معمای توسعه داره در رادیو اتفاق میفته، آثار ارزشمند آموزشی دانشگاهی و از